ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا، شمایی که در ایران هستید و اولین شب هفته خودتون رو در آخرین شب از دیماه گذروندید، و سلام به شما بیرون از ایران، شمایی که با رادیو فردا همراه شدید. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید همراه با همکارانم. این مجله رو شروع میکنیم از همین لحظه و بخشای مختلف برنامه امشب ما شامل چندین گزارش و گفتگو و خبرهای تازه هست. آزاده اسدی هستم و در طول نیم ساعت برنامه زنده مجله شبانگاهی رادیو فردا اینجا خواهم بود تا بهتون بگم همکارانم چه برنامه‌ای رو تهیه کردن برای امشب شما. با خبرها شروع می‌کنیم مثل همیشه و بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح میدم چه برنامه‌ای رو در ادامه خواهید شنید. نادر صدیقی همکارم در استودیو هست، آماده است برای خوندن خبرهای تازه. سلام بر شما.
با سلام بر شما و عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان رادیو فردا. در الجزایر ماجرای گروگانگیری در تأسیسات گاز این کشور با کشته شدن دست کم 19 تن از گروگانها و 29 نفر از گروگانگیران بنیادگرای اسلامی پایان گرفت. اسوشیتد پرس به نقل از خبرگزاری دولتی الجزایر شامگاه شنبه گزارش داد که نیروهای ویژه ارتش الجزایر با یورش نهایی علیه گروگانگیران به این بحران 4 روزه پایان دادند. این گزارش که به نقل از مقامهای امنیتی الجزایر انتشار یافته روشن نکرده که در این حمله آیا کسی از گروگانها و یا شبه نظامیان اسلامی جان سالم به در برده است یا نه. ملیت همه قربانیان این گروگانگیری نیز تا کنون روشن نشده است. گروگانگیری در محلی بیابانی و در تأسیسات تولید گاز الجزایر در نزدیکی مرز با لیبی و به تلافی حمله نیروهای نظامی فرانسه علیه گروه‌های تروریستی وابسته به شبکه القاعده در کشور آفریقایی مالی صورت گرفته بود. دانشمندان ناسا از کشف تازه‌ای در زمینه وجود آب در دوره‌ای از حیات کره مریخ خبر دادند. به گزارش شبکه خبری ABC، دانشمندان ناسا اعلام کردند که بر اساس آزمایش‌های مریخ پیمای کیوریوسیتی در کره مریخ شواهد آشکاری به دست آمده که نشان می‌دهد این کره زمانی دارای آب بوده است. این مریخ پیما که در جمله فارسی نام آن کنجکاوی است، در گودالی به نام گیل که محل فرود آن است به مواد معدنی برخورده که قوی ترین نمونه های وجود آب در گذشته های سیاره سرخ را ارائه می دهند. دانشمندان ناسا می گویند که منطقه فرود مریخ پیما زمانی مرطوب تر و گرم تر بوده است. مریخ پیمای سازمان ناسا که به آزمایشگاه ژئوشیمی و یا شیمی شناسی زمین مجهز است در ماه اوت گذشته در این کره فرود آمد و بران است تا این مجهول را روشن کند که آیا منطقه مورد آزمایش در گذشته محلی قابل زیست بوده یا نه. در تهران 2 محکوم به اعدام بامداد یک شنبه در خیابان بهشهر به دار آویخته می شوند. خبرگزاری های ایران و از آن جمله خبرگزاری مهر به نقل از یک مقام دولتی که هویتش مشخص نشده گزارش داد که حکم 2 محکوم به اعدام بامداد روز یک شنبه در خیابان ایران شهر خیابان بهشهر اجرا خواهد شد. خبرگزاری مهر به نقل از مقام دولتی این 2 محکوم با نامهای علیرضا مافیها و محمدعلی سروری را با عنوان زورگیر خشن معرفی کرده و جرم آنها را نیز سرقت و زورگیری خوانده است. به نوشته این خبرگزاری، این 2 پس از انتشار صحنه یکی از زورگیری‌های آنها با قمه در اینترنت دستگیر شدند و دادگاه انقلاب آنها را به اعدام محکوم کرد. حکم این 2 مجرم در دیوان عالی کشور نیز تایید شد. وزیر دفاع فرانسه روز شنبه اعلام کرد که احتمالاً تعداد سربازان نیروی زمینی این کشور در کشور آفریقایی مالی تا 2500 تن افزایش می‌یابد. به گزارش خبرگزاری رویترز، او که درباره دخالت نظامی فرانسه علیه شورشیان اسلامگرا در کشور مالی سخن می گفت افزود، در حال حاضر تعداد سربازان نیروی زمینی فرانسه حدود 2000 تن است. دولت فرانسه از هفته گذشته به درخواست دولت مالی و برای مقابله با شورشیان اسلامگرا که شمال آن کشور آفریقایی را تصرف کرده‌اند، نیروهای زمینی و هوایی اعزام کرده است. آزادی؟
متشکرم از نادر صدیقی. خبرها را شنیدید ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. بریم سراغ بخش تحلیلی ببینیم همکارانم چی برای امشب شما تهیه کردن. ادامه گروهی از شاگردان آیت الله دستغیب از اعضای شورای نگهبان خواستند به خاطر تحمیل محمود احمدی نژاد توبه کنند.
صفتی که برای یکی افتاد او تحمیل کرده و آقای احمدی نژاد اینو نداره، هیچ در جبهه بودن و با امام نیاز که اساسه این در قانون اساسی رو هم نیست.
ادامه درخواست‌های بین‌المللی برای آزادی سعید عابدینی، کشیش ایرانی تبار با تابعیت آمریکا، از زندان در ایران.
به هیچ وجه تو راه اندازی کلیسا خانگی هیچ حرکتی نکرده بود و تنها حرکت که تو این 3 سال شده بود در 9 بار مسافرت تلاشی بود که ما خانوادگی داشتیم برای راه انداختن پرورشگاه.
با رادیو فردا بمونید تا بیشتر بشنوید. گروهی از شاگردان آیت الله علی محمد دستغیب، مرجع تقلید ساکن شیراز، در نامه سرگشاده از اعضای شورای نگهبان خواستند تا به خاطر تحمیل محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری توبه کنند. این نامه همینطور دستور حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی رو ناشی از عدم فهم اسلام دونسته. از علیرضا کرمانی بشنویم.
گروهی از شاگردان و دوستداران آیت الله علی محمد دستغیب در نامه‌ای به آیت الله احمد جنتی دبیر و دیگر اعضای شورای نگهبان از آنان خواستند به خاطر تحمیل محمود احمدی نژاد بر ملت توبه کنند. به گزارش وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، در نامه شاگردان آیت الله علی محمد دستغیب که روز جمعه منتشر شده آمده است: ملت مظلوم و بی‌دفاع که آمدند با رأی بالایی به میرحسین موسوی رأی دادند باید توبه کنند، یا آن که آمد از نامزد مورد نظر خود قبل از رأی گیری دفاع کرد و تحمیل کرد خود را به عنوان دبیر شورای نگهبان. نامه ی گروهی از شاگردان و دوستداران آیت الله علی محمد دستغیب تلویحاً اعضای شورای نگهبان را متهم به تقلید از رهبر جمهوری اسلامی ایران می کند و می گوید شما از فقها و مجتهدین هستید و تقلید بر شما حرام است. در سال 84 و همچنین سال 88 شما از روی مطالعه و اجتهاد خود این شخص را به عنوان صالح تایید کردید یا از ناحیه تقلید. تقی رحمانی، پژوهشگر دینی و فعال ملی مذهبی ساکن پاریس میگوید
نامه شورای نگهبان در مطابق قوانینی که خود اون شورای نگهبان قبول داره، در چارچوب همون قوانین هم اعمال شورای نگهبان قابل دفاع نمیدونن. این مسئله خیلی مهمه و شورای نگهبان مقلد سیاست‌های میدونه که از بالا بهش حاکم میشه، دست که اینا رو به اجتهاد فرا میخونه. بعد حصر رهبران جنبش سبز این حصر غیر قانونی است. یه نکته مهمی هم داره، در این نامه انتقاد و سوال از رهبر جرم قلمداد نمیکنه. یعنی نویسندگان نامه به ولایت فقیه ظاهرا معتقد هستن، ولی در این حال میگن از ولایت فقیه میشه انتقاد کرد، میشه سوال کرد.
شاگردان آیت الله علی محمد دستغیب، مرجع تقلید مقیم شیراز، در نامه خود به اعضای شورای نگهبان پرسش‌هایی را هم مطرح می‌کنند، از جمله اینکه آیا زندانی کردن افراد صالح و شهروندان ایرانی را فقط به صرف اعتراض شرعی می‌دانید؟ آیا اعترافات صورت گرفته را شرعی می‌دانید و آیا سؤال از رهبر جمهوری اسلامی ایران جرم است؟ تقی رحمانی در کنار نکات مثبت به برخی جنبه‌های دیگر این نامه انتقادهایی هم دارد.
یه نکات منفی هم به نظر من تو نامه هست. نامه سعی کرده همچنان قدرت ریاست جمهوری خودی قلمداد کنه. یعنی صفتی که برای ریاست جمهور تعیین کرده و آقای احمدی نژاد اینو نداره، یکیش در جبهه بودن و با امام بودن و ایناست که اساسا این در قانون اساسی ایران هم نیست. دومین مسئله، احمدی نژاد به تنهایی در این قدرت گرفتن تنها نبوده و الان هم گرایش غالبی در حکومت ایران هنوز هست که از طرف بیت حمایت میشه و بخشی از نظامیات که همچنان به اون سیاست های سال 84 و 88 دارن تکیه.
نامه شاگردان و دوستداران آیت الله علی محمد دستغیب به خطبه های نماز جمعه هفته پیش تهران و سخنان احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در این خطبه ها اشاره می کند و می گوید پاره کردن گلو در نماز جمعه و دستور دادن به قوه قضاییه و سپاه برای حصر مهدی کروبی و میر حسین موسوی به خاطر عدم فهم اسلام است.
گزارش علیرضا کرمانی رو شنیدید در مورد این موضوع که گروهی از شاگردان آیت الله دستغیب از اعضای شورای نگهبان خواستند که به خاطر تحمیل محمود احمدی نژاد توبه کنند.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست. هیچ وقت واسه پرسیدن. هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.
شما میتونید جزئیات بیشتر در مورد بسیاری از گزارش‌ها و گفتگوهایی که از رادیو فردا پخش میشه رو از طریق وبسایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. اما شاید تا به حال شنیده باشید که سعید عابدینی، کشیش ایرانی تبار مقیم آمریکا، از مهماه در ایران در بازداشت است و درخواست‌های بین‌المللی برای آزادی او همچنان ادامه داره. نغمه عابدینی در آمریکا همسر کشیش سعید عابدینی در گفتگوی با رادیو فردا در مورد نگرانی‌های خودش در مورد دادگاه همسرش گفته که قرار هست روز دوشنبه برگزار بشه. همکارم الهه روانشاد از رادیو فردا با نغمه عابدینی صحبت کرده.
همسرم دوم بهمن ماه دوشنبه دادگاه دارن. من و بچه‌ها به شدت نگران دادگاه هستیم، نگران حکم که قراره برای سعید داده بشه. وکیلشون تو ایران تونسته بودن پروندهشون رو دوشنبه ببینن و نگران وضعیت این پرونده بودن. 13 ساله که ایشون فرمودن که مدارک جمع شده بود از زمانی که سعید به مسیحیت ایمان آورد تا به حال مدرک داشتن بر ضدش.
خانم عابدینی، ویکتوریا نولان سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هفته گذشته از مقام ایرانی خواست تا به قوانین خودشون احترام بگذارن و به آقای عابدینی اجازه دسترسی به وکیل رو بدن. شما میگید که ایشون الان وکیل دارن؟
بله، وکیلشون تا هفته پیش تا دوشنبه هنوز فرصت بهش داده نشده بود که پرونده ایشون رو بررسی کنن. منظور خانم هلند این مسئله بود. ما سعی می‌کردیم پرونده سعید و ماها بررسی کنیم ببینیم اتهامات بر ضد سعید چی هست و همینطور مطمئن نبودیم دادگاه ایشون کی هست. و وقتی که وکیلشون پرونده رو تونستن بعد از چند ماه بررسی کنن، متوجه شدن که کمتر از یک هفته فرصت دارن تا برای دادگاه سعید آماده بشن. الان فکر کنم بیشتر از یک روز به دادگاه سعید نمونده و هنوز نتونستن وکیلشون سعید حضوری ببینه که از نظر قانونی باید وکیل بتونه هم پرونده رو ببینه هم شخص رو که بتونن آمادگی لازم رو داشته باشن برای دادگاه.
خانم عابدینی، همسر شما آنچنان که خبرگزاری‌ها گزارش دادن به اتهام اقدام علیه امنیت ملی قراره که محاکمه بشن. این اتهام به چه دلیل بهشون وارد شده؟
بله، خود وکیلشون تو ایران براشون این اتهام عجیب بود، ولی تنها مدرکی که دارن ایمانش به مسیحیت و حرکات مسیحی، جمع کردن افراد و جمع شدن، همین بوده. این مدرکی بوده که سعید برده امنیت دولت کاری انجام داده.
همسر شما از سال 2009 میلادی ظاهراً 9 بار به ایران سفر کردن و تصمیم داشتن که پرورشگاهی رو در ایران تأسیس کنن. چگونه بوده که در این 9 بار سفر اتفاقی نیفتاده و ناگهان بازداشت میشن؟
بله، ایشون 9 بار وارد ایران شدن و مادر پدر خواهر برادر ایران هستن و تونستن خانواده رو ببینن و در ساخت پرورشگاه و در پیگیری پرونده پرورشگاه که افرادی که تو هیئت مدیرش بودن انتخاب میشد پیگیری این کارا بود و اصلاً نگران این نبود که دولت ایران بخواد دستگیرش کنه، چون 2009 زمانی که شلوغ بود تو تهران سعیدم گرفتن و همین به حکم مسیحیت، ولی چون از سعید قول گرفتن که هیچ گونه کلیسای خانگی راه نندازه تو ایران، کاری بود که قبلا کرده بود از سال 2000، سعید این قول رو داد و آزادش کردن و دولت ایران به سعید قول داد که میتونه به ایران مسافرت کنه و هیچ نگرانی نداشته باشه. و سعید این 9 باری که رفت هیچ نگرانی نداشت، چون تعهد خودش رو به دولت ایران انجام داده بود و به هیچ وجه تو راه اندازی کلیسای خانگی هیچ حرکتی نکرده بود و تنها حرکت که تو این 3 سال شده بود و 9 بار مسافرت، تلاشی بود که ما خانواده آمادگی داشتیم برای راه انداختن پرورشگاه که همینطور من و فرزندانم نزدیک 2 سال پیش رفتیم ایران. با بچه‌ها هیچ نگرانی نداشتیم که دولت ایران بخواد ما رو بگیره. خیلی تلاش داشتیم که خانوادگی حداقل 6 ماه تا 9 ماه ایران باشیم تا پرورشگاه کامل بشه و حتی من و بچه‌ها اونجا باشیم وقتی که یتیما رو بگیریم و شروع بشه عملاً پرورشگاه. و این امیدو داشتیم و هیچ نگرانی نداشتیم که دولت ایران بخواد به اتمام کارهایی که 13 سال قبل شده بود سعید رو دستگیر کنن و به زندان اعدام بندازن.
شما توجه جهانی به مسئله بازداشت همسرتون کشیش سعید عابدینی رو چگونه ارزیابی میکنید؟ مثبت یا منفی؟
مثبت. ما که تو ایران زندگی میکنیم ترس داریم و ترس دولت آورده که اگه بگید شرایط خیلی سخت‌تر و بدتر میشه و ما سکوت کردیم. سعید و جولای پاسپورتش رو گرفتن و ممنون خروجش کردن. سکوت کردیم، شلوغش نکردیم، سعی کردیم با دولت ایران راه بیایم. هرچی گفتن، حتی گفتن وکیل نگیرین، شرایطتون بدتر میشه، وکیلتون هم میندازیم زندان. تا 2 ماه بعد ریختن خونه خانواده‌اش و گرفتنش. بازم سکوت کردیم، بازم سعی کردیم به امید اینکه 1 ماه 2 ماه آزاد بشه. 3 ماه صبر کردیم، سعی کردیم با دولت ایران راه بیایم، بازم وکیل نگرفتیم. ولی به جایی رسید که تصمیم گرفتیم به اجبار اقدام کنیم. دیدیم که شرایط سعید تو زندان اوین داشت بدتر میشد، پرونده‌اش سنگین‌تر. از اول به ما گفتن 150 میلیون وثیقه بذارید میاد بیرون و بعد هرچی تلاش کردیم با وثیقه بیاریمش بیرون راضی نشدن و خیلی راه اومدیم. تا دسامبر 19 تصمیم گرفتیم که این مسئله رو تو اخبار پخش کنیم و تمام تلاشمون رو بکنیم. سعید هم سیتیزن ایران هست، هم سیتیزن آمریکا، و از دولت آمریکا، از اخبار کمک بخوایم که برای آزاد شدن سعید تلاش بکنن.
درخواست‌های بین‌المللی برای آزادی سعید عابدینی، کشیش ایرانی تبار مقیم آمریکا که از مهماه در ایران در بازداشت هست، همچنان ادامه داره. نغمه عابدینی، همسر کشیش سعید عابدینی، در مورد آخرین وضعیت همسرش به سوالات الهه روانشاد از رادیو فردا جواب میداد.
خیلی چیزا پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره.
اینجور که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست،
نه خبرها،
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
بله، میتونید سری بزنید به وبسایت ما، همونطور که شنیدید radiofarda.com، یا اینکه از طریق صفحه فیسبوک رادیو فردا آخرین خبرها و گزارش‌ها رو پیگیری کنید، با این تفاوت که میتونید در صفحه فیسبوک ما نظرات خودتون رو هم بنویسید و با بقیه هم وارد بحث بشید. یک گزارش دیگه بشنویم در ادامه. خانواده عبدالله مؤمنی، سخنگوی سازمان ادوار تحکیم وحدت، میگویند که برخلاف درخواست مجددشون برای مرخصی درمانی آقای مؤمنی، به او اجازه درمان داده نمیشه. رئیس شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت در زندان به بیماری کلیوی و همینطور بیماری پوستی و گوارشی مبتلا شده. از فرین عاصمی جزئیات بیشتر رو میشنویم.
فاطمه آدینه‌بند، همسر عبدالله مؤمنی، به وبسایت ملی مذهبی گفته که او طبق نظر پزشکی قانونی برای انجام معالجات مربوط به ناراحتی کلیه و مثانه و مجاری ادرار که پیشتر در زندان آنها مبتلا شده بود، باید به خارج از زندان اعزام و درمان شود، اما هنوز اجازه مرخصی استعلاجی به او داده نشده است. خانم آدینه‌بند به وبسایت ملی مذهبی گفته که عبدالله مؤمنی به کلیه درد مبتلا است و در سونوگرافی یک سنگ 5 میلی‌گرمی در کلیه او دیده شده که باید تحت مداوا قرار بگیرد. همسر عبدالله مؤمنی میگوید که سخنگوی سازمان ادوار تحکیم وحدت بدون اطلاع به خانواده‌اش از زندان به بیمارستان منتقل شده و از او سونوگرافی کرده و دوباره او را به زندان بازگرداندند. فاطمه آدینه‌بند میگوید بارها از دادستانی و مقام‌های زندان خواسته که اجازه دهند آقای مؤمنی را با هزینه خودش نزد یک پزشک متخصص ببرند، اما این درخواست کنون بی نتیجه بوده است. آقای مؤمنی در زندان به بیماری پوستی و گوارشی هم مبتلا شده است. پیشتر 20 نفر از زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین در نامه‌ای به رئیس زندان از آنچه کارشکنی در معالجه تعدادی از زندانیان بیمار در این بند خوانده بودند شکایت کرده و خواستار آن شده بودند که مقام‌های زندان اجازه دهند زندانیان بیمار به مرخصی استعلاجی بروند. در این نامه که به نام عبدالله مؤمنی هم اشاره شده بود، اعلام شده مسئولیت قانونی معالجه بیماران این بند با رئیس زندان است. عبدالله مومنی، رئیس شورای مرکزی و سخنگوی سازمان ادوار تحکیم وحدت، روز 30 خرداد سال 88 در ستاد حامیان مهدی کروبی با ضرب و شتم بازداشت شد. به گزارش ادوار نیوز، وبسایت سازمان ادوار تحکیم وحدت، او نزدیک به 100 روز را در سلول انفرادی و تحت بازجویی به سر برده است. عبدالله مومنی به 4 سال و 11 ماه حبس محکوم شده است. او پیشتر در نامه‌ای به آیت الله خامنه ای گفته بود که در زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته، در سلول انفرادی مدت‌ها حبس شده تا مرز بیهوشی گلوی او را فشردند و سر او را در کاسه توالت نگه داشتند. بارها به اعدام و آزار و اذیت جنسی تهدید شده و از او خواستند به اعترافات ساختگی تن دهد. آقای مومنی پس از نوشتن این نامه با اتهام‌های جدید تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب روبرو شد. او به 5 سال حبس محکوم شده است.
خانواده عبدالله مومنی، سخنگوی سازمان ادوار تحکیم وحدت، اعلام کردند که برخلاف درخواست‌های اونها برای مرخصی درمانی آقای مومنی از زندان، به او اجازه درمان داده نمیشه. فرینا آسمی نگاهی داشت به آخرین وضعیت عبدالله مومنی.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
کارنامه.
من کارگر شهرداری شیرازم.
خیلی بچه‌ها اصلا جدا شدن، زندگیشون پاشیده شد،
ملت رو گذاشتن داغون کردن.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون‌ها کارگر در ایران اختصاص دارد.
آقا چند مایه حق ما رو نمیده، نابودمون کردن.
حتی عیدی پارسال هم بهمون نداد.
ما دیگه نونی داخل سفرمون نیست.
برنامه کارنامه روزهای دوشنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران پخش می شود.
بعد دوشنبه می توانید این برنامه رو بشنوید از رادیو فردا. حالا که بحث زندانیان سیاسی هست، بریم سراغ برنامه ملاقات. آرش حسنی ها به دیدار یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگه در ایران میره.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
طراح و گرافیست است و از هواداران نهضت آزادی ایران. او در بهمن ماه سال 89 در حمایت از فراخوان میرحسین موسوی و مهدی کروبی برای برپایی تظاهراتی در حمایت از بهار عربی بازداشت شد. جعفر گنجی در پی آن بازداشت بیش از 2 ماه را در سلولهای انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین گذراند تا اینکه در فروردین ماه سال 90 موقتاً آزاد شد. آقای گنجی متهم بود که با اجتماع و تبانی قصد داشته از طریق تشکیل و راهندازی گروه مطالعه تاریخ امنیت ملی را برهم بزند. از دیگر اتهامات این گرافیست و طراح، شرکت در تجمعات غیرقانونی پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بود. جعفر گنجی در دادگاهی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به 5 سال حبس تعزیری محکوم شد. این هوادار نهضت آزادی بدون آنکه حکم نهایی محکومیت خود را دریافت کند، در فروردین ماه سال 91 بازداشت و روانه زندان شد. او از جمله زندانیان سیاسی عقیدتی بند 350 زندان اوین است که پای نامه‌ها و بیانیه‌های بسیاری را امضا کرده است. جعفر گنجی از جمله 51 زندانی سیاسی عقیدتی است که با نوشتن نامه‌ای در دی ماه سال 91 در گذشت پدر زهرا رهنورد از رهبران مخالف دولت در ایران را به او تسلیت گفتند.
اگه خبر، نظر یا پیشنهادی دارید در مورد برنامه ملاقات، حتما ایمیل بزنید به این نشانی ملاقات@radiofarda.com و مطمئن باشید که آرش حسنی‌ها به ایمیل‌های شما رسیدگی می‌کنه. اما یک موضوع غیر سیاسی، 30 دی ماه سال 68 خورشیدی، موسیقی پاپ ایران یکی از خوانندگان محبوب خودش یعنی هایده رو از دست داد. هایده در سن 47 سالگی بعد از اجرای کنسرتی در شهر سانفرانسیسکو در آمریکا به خاطر سکته قلبی درگذشت. اگر هایده از دنیا نمی رفت، امسال 70 سالگی خودش رو جشن می گرفت.
از شهرام میریان بشنویم.
امیدوارم روزی که برگردم به ایران و در میدون شهریار بدون میکروفون بدون موزیک برای همه هموطنانم بخونم و همونجا در کنار اونها به زندگی خاتمه بدم.
تو نیمه راه زندگی واسه من زندونه.
آنچه شنیدید بزرگترین خواسته و آرزوی هایده خواننده سرشناس بود که دو سال و اندی پیش از مرگ در گفتگو با ما در میان گذاشت. هایده در این گفتگو به صراحت میگوید گیرایی صدای بانو دلکش او را به دنیای آواز کشاند.
من خوندن آواز و تصنیف رو در واقع از طریق رادیو و شنیدن به صدای بانوی آواز ایران خانم دلکش آموختم، ولی بعد وقتی که تصمیم جدی گرفتم برای شروع فعالیت هنری نزد استاد تجویدی و فرهنگ شریف استاد عبادی آواز کار کردم و چند ماهی هم سلفش بلا آقای ناصری خوندم. اولین آهنگی که من خوندم از ساخته های استاد تجویدی بود با شعری از شادروان رهی معیری، اسم تصنیفش بود آزاده.
بانگم چون اشکی غم بر خاک راه افتادی اما بانگ هر شب نالی ها چون مرغ شب سرد
هایده که در 30 دی ماه سال 68 خورشیدی از این دنیا رفت، در ادامه گفتگو با ما یادآور می شود که ترانه آزادم را همواره چه در مواقع تنهایی خود و چه در کنسرت ها و مجالس گوناگون زمزمه می کرده و می خوانده و همچنان ترجیح می داده که در برنامه گلها بخواند. با این حال اما به تدریج به سوی خواندن ترانه های مردم پسند گرایش پیدا می کند.
آهنگایی که مطمئن نباشم که خوب بتونم اجرا بکنم یا به صدای من نخوره قبول نخواهم کرد. خودم خیلی وسواس دارم در این مورد و به آهنگسازم میگم دلم میخواد در مایه شور برام بسازی. در مایه شور ما میتونیم تصنیف سنگین داشته باشیم، میتونیم 6 و 8 داشته باشیم به قول خودمون، و اینها رو بله خودم دخالت میکنم، ازشون میخوام که برام چجوری بسازن.
شب و همش به میخونه میرم من، سراغ می و پیمونه میرم من، تو این میخونه ها خسته ی دردم به دنبال دل خودم میگردم، تو این میخونه ها خسته ی دردم به دنبال دل خودم میگردم، دلم گم شده پیداش میکنم من، اگه عاشقته وای به حالش رسواش میکنم من.
اول اینکه اگر مردم نبودن و خواسته مردم نبود من نمیتونستم امروز هایده باشم، ولی در این دوره از زمان سعی میکنم که مردم رو به دنبال خودم بکشونم و به مردم اون چیزی که احساس میکنم خود مردم هم احساس میکنن به صورت آواز و شعر عرضه بکنم، و این یه بیداری برای تمام ایرانی هایی که در غربت زندگی میکنن و مشتاق وطنشون هستن.
و سرانجام هایده خواننده سرشناس که در 47 سالگی در آمریکا درگذشت، در پایان گفتگو با ما از دلتنگی ها و آرزوهایش هم گفت.
احساس دوری از وطن نمیشه از بین بردش. برای کایکتون دلم تنگ شده، برای مملکت عزیزم ایران، برای هواش، برای خاکش، برای کوچه هاش.
با غرور بی دلیلت من آزار نده، به من خسته و بی حوصله هشدار نده، بذار این سکوت سنگین به شکستن نرسه، به خودت بیش از این زحمت اقرار نده، به خدا به خدا من خودم رفتنیم، من خودم رفتنیم، من خودم رفتنیم.
هایده یکی از خوانندگان محبوب موسیقی پاپ ایران در سال 1368 خورشیدی در چنین روزی درگذشت و شهرام میریان نگاهی داشت به کارنامه هنری این خواننده محبوب. این آخرین برنامه مجله شبانگاهی رادیو فردا بود. همراه ما بمونید هر جایی که هستید. شب و روز بر شما خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
خیلی چیزدار پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره.
که من دیدم اصل روز رو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
با ما میپالی.
شنونده ی رادیو فردا هستید.
برکشان از سینه فریاد
تری کی دیده لیلی ز مو مجنون تری کی دیده لیلی ز تو شیرین تری نادیده فرهاد ز تو شیرین تری نادیده فرهاد بیا تا قدره دیگر بدانی بیا تا قدره دیگر بدانیم که تا ناگه زگر دیگر نمانی که تا ناگه زگر دیگر نمانی.
بر روی خط فردا
بدرسید، ما تا جون داریم پشت رهبر و رئیس جمهور ما هستیم، چون این رئیس جمهور ما خیلی دوست داشته.
امروز ظهر بر اساس اتفاق من نقل قولی را از یکی از سران سپاه شنیدم که اگرچه ممکن است که مردم به خاطر مشکلات معیشتیشون و شرایط سخت زندگی دست به شورش و اعتراضاتی بزنن، ولی سپاه کاملا بعد از اعتراضات سال 88 یاد گرفته که چگونه با شورش ها برخورد بکنن. واقعا جای تاسف داره که مسئولان به جای اینکه راه حلی برای حل مشکلات مردم پیدا بکنن، خوشحالن که راه سرکوب مردم رو خوب یاد گرفتن.
همه دارن برای علیه ایرانن، ولی با این حال بازم مقاومت کردیم، با این تحریم ها، با این همه چیزا بازم مقاومت کردیم. فقط کار شما رادیو اینه که تفرقه ایجاد کنید.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان از ساعت 20 هشت شب تا ساعت 7 بامداد موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز و 7520 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می‌رسانه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افق‌های روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
Let's go.
بیمارم امشو بورین یار ما بین امشودنی امشودنی تمام دشمنان بیدارن امشو بیدارن امشو ستاری آسمون نشمارم امشو نشمارم امشو بورین یار ما بین بیمارم امشو بیمارم امشو Thank you.